صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ملاحظه فرمودید که نتیجه این شد که ضرر به معنای خطر هست. ما کلمات لغویین رو که بررسی کردیم به این نتیجه رسیدیم و عرض کردیم اون چرا که مرحوم اصفهانی، مرحوم والد ما و دیگران گفتند که غرر به معنای خود است، با مراجعه به کتاب‌های لغت اون چه که به معنای خود است غرر نه غرر. البته آقای دباغ نقل فرمودند که در کتاب معجم و مقاییس لغت اونجا برای غرر دو تا معنا ذکر شده، یک معنا همین معنای خود است و دوم معنای نقصان، که اگر این باشه باز میتونیم اون مشکلی که بود که بگیم خب آقا غرر بالاخره با غرر چه ارتباطی داره، میتونیم بگیم با غره به معنای نقصان مرتبطه. هر جا دلش یک نقصانی وجود داشته باشه فیه خطران. علی کل حال ما به این نتیجه رسیدیم که غرر یعنی خطر. نهی النبی عن بیع الغرر یعنی بیعی که احد و طرفین در معرض خطره. اونجایی که احد و طرفین یا هر دو در معرض خطر باشه ازش تعبیر میکنیم به بیع قراری. خب حالا ترتیب بحث رو اینطور دنبال میکنیم که دو بزرگوار و دو فقیه بزرگ، یکی مرحوم ایروانی و دیگری مرحوم امام رضوان الله تعالی علیهما، اینها فرمودند که این نهی النبی عن الغرر، فقها غرر در اینجا رو معنی جهالت معنا کردند. و اگر ما از نظر لغت ولو معنای دیگه باشه اما همین که فقها به جهالت معنا کردن، ما همین رو بهش حفظ میکنیم. تقریبا خود مرحوم شیخ انصاری فرمود که کل فقها متفقن بر اخذ جهالت در معنای غرر. ایروانی هم که گفت خب حالا اگر از جهت لغوی اجماع داشته باشه چون فقها ازش جهالت رو استفاده کردن، امام هم فرمود ولو ما به شیخ اعظم اشکال کردیم در هیچ یک از کتاب‌های لغوی غرر رو به جهالت معنا نکرده، اما چون کل علما و فهم علما از این غرر جهالت ما تبعیت میکنیم، البته با یک فهمی که داشتن. مرحوم نراقی گویا به این مطلب توجه داشته، عبارات فقها ها رو نقل کرده در همون کتاب اوائل الابیان. از مرحوم صدوق در معانی الاخبار نقل کرده تا متأخرین، و بعد که عبارات رو نقل میکنه این فرماید که الا غیر ذلک من کلمات الفقها ها من المتقدمین و المتأخرین الوارد فی موارد مختلفه قد ذکرنا شطرا منها لیعلم کون الاستدلال بالغرر من القواعد المسلمه بل المجمع علیها بعد میفرماد وقت زهر ان موارده و اندهم هو موافق لمعناه الذي ذكره اللغویون و هو ما اذا کان المبیع بالثمن فی موضع الخطر. یعنی ما باشیم و این عبارت مرحوم نراقی ایشونی رو قبول نداره که علما و فقها و محدثین از قرار معنای جهالت رو فهمیده باشه. خب حالا برخی از عبارات آقایون رو ببینید، دقت بفرمایید، اینا خب خیلی مهمه در استنباط. الان من میخوام این نتیجه بگیرم که خیلی نتیجه مهمیه، تا حالا اشاره فعلا عرض بکنم. ببینید اگر ما گفتیم نه النبی عن القرار عن بیع القرار، قرار جهالت، معناش این است که در بیع سر سوزنی اگر جهالت هم وجود داشته باشه باطله. جهالت اطلاق داره دیگه، این چه جایی نیست که بگه عرف، نه نه اون همون لعت باره به مسامحات العرفیه. اگر شعار گفت بیل باید درش جهالت نباشه مطلقه. حالا این رو من نه توضیح خواهم بود، فقط ببینیم میخوام نتیجه رو ببینید چیه که ما یه مقدار که داریم وقت میگذاریم تا برسیم به این نتیجه. اگر گفتیم آقا ما قرار رو به جهالت معنا میکنیم، معناش این است که آقا اگر یه مقدار جهالتی هم در بی باشه، این لا یق تفر ول بی و باطه. اما اگر گفتیم قرار به معنی خطره، خطر در مطلق جهالت نیست، خطر در یک جهالت است که متنابه باشه. در نتیجه اگر در یک بیعی یک جهالت مختصری هم وجود داشته باشه، باید این اشکالی نداره. بخواب اصلا این کار و این تلاشی که الان داریم ما برای اینکه معنای قرار رو بفهمیم، این یک چنین نتیجهی داره که حالا باز به نتیجه بخوام برسیم، نتیجه رو بیشتر توضیح خواهیم داد. مرحوم صدوق در معان الاخبار میاد سه تا بیع رو ذکر میکنه: بیع منابذه، ملامسه و حساد. اینا رو تعریف میکنه این بیع ها چیه. مثلا میگه منابذه این است که ان یقول الرجل صاحبه ان بذ الی الثور او غیره او انبزه الیک، میگه من همین که این لباسو پرت کردم به طرف تو، با همین پرت کردن بی محقق میشه. فقط وجب البی، فقط وجب البی، نه که بی لازم میشه، نه با همین بی محقق میشه. او یقول اذا نبست الحساب، فقط وجب البی. یا بگه ازا لامست ثوبی، یا لامست تو ثوبی، او لامست ثوبک، فقط وجبت بگه. یا بگه که انتن مثل متا وراء ثوب ولا تنظر الی، اگر متا رو از وراء ثوب با دستش لمس کنه، بیع ملامسه. بیع ملامسه رو دو جور معنا میکنه. یه جوری که بگه اگر تو پیرن عرض میشود که من رو یا پیرن لباس خودت رو لمس کردی، دستت رو به اوزری، بیع تمامه. یا بگه اگر این جنس رو از روی لباس لمس کردی، خود جنس رو نمیدونی، چی نمیدونی، مشاهده نمیکنی، اما از روی لباس لمس میکنی، فیقه اون بیه. بعد میفرد و هاذه بیوعٌ کان اهل الجاهلیه یتبایعونها فنهی رسول الله صلی الله علیه و آله عنها لانها قررٌ کلها. یه تمام اینا قرری. خب ببینید در بیع منابذه اون جنس رو داره میبینه مشتری چیه. خب اینجا جهالتی وجود نداره. بادارزال نبرده بادارزال بنده. عرض میکنم که بگیم آیا منابضه این است که یه چیزی دست بایه، مشتری هم نمیدونه چیه، نمیدونه چیه، بگه خب من همین که پرس کردم به طرف تو این معنیش که بی تمام شده. تا بگیم در منابضه هم جهالت وجود داره، یا در منابضه داره میبینه مشتری داره لباس و خصوصیات و اینها رو متوجه میشه، تو خب میگم ظاهرش هم همینه. نه اینکه لازم نیست که اینا دور هم باشن، خیلی هم با یه متر فاصله هستن، متا نحوه تحقق بیشون و ایجاد بیشون با فرق کردن، یعنی یک التزام لفظی اینا نیست، یه که فرق میکنه این باشه بی محقق بشه. بله
اگر جهالت
نیست
خطرش
اینجور چه خطری داره؟ خب حالا عرض میکنم الان ما بعدا که میخوایم خطر رو ذکر بکنیم، این خطر سه تا عامل داره، این یکی از اون سه تا عامل درش وجود داره. درسته، در بیع الحساب همینطوره، میگه این سنگریزه رو هر چی افتاد او رو فروختن. این خیلی خوب، اگر اینطور بگیم اینم یکی از احتمالاتشه که بگیم بایه لباس‌های متعددی داره، میگه خب من هر کدوم از اینا رو تعرض و پرت کردم بیع واقع میشه، که وقت این عرض قرار من جهالت درش باشه. اما ببینید حالا درسته در نه در اجناسینا همینطور هم بوده، در اجناسینا همینطور بوده. ببینید یک جهتش این است که این ما بیاییم بگیم که آقا در این ستا منابضه ملامسه حساب، در حساب اونجا خوب بیم این جهد درش این وجود داره، این سنگریزه رو هرچی افتاد خب نمیدونم رو کدوم میفته که میشه مشهور. در منابضم بگیم بقا هر کدومه که شما برخواستی پرت کنیم، در ملامسم بگیم که دست به هر کدوم از این لباس ها خورد، که اگر این رو گفتیم خب این تمام مواردش میشه از اقسام جهالت، جاییست که مشهور مبی برای ما مشهوره. و قالن ایزن بعد دو مرتبه صدوق میگه و قال و نه علیه السلام ان بیع حبل حبله و معناه ولد و ذالک الجنین الذی فی بطن ناقه، بیاد بگه آقا این جنینی که در شکم شطوره بچه این جنین را، یعنی نتاج و نتاج که بچه این جنین را انسان نمیدونستن چیه، عرض میشود که نره ماده، عرض میشود که به چه وزنی به وجود میاد، چه جوری هست معلوم نیست چیه، یا اصلا به وجود میاد یا نمیاد، متولد میشه یا نمیشه، بعد دیگه و ذالکه قراره. خب این کلام صدوق، حالا بعد این کلمات رو بخونی بیریم مرحوم نراقی چطور اون نتیجه رو گرفتن، چون اصلا دو نفر مثل هیروانی و امام و شیخ اینا مسلم میگنن که در کلمات فقه ها جهالت در قرار وجود داره. سید در انتصار میگه و ممن فردت به الامامیه القول به جواز شراء العبد العابد ما غیره، فقهای امامی میگن اگر یه عبدی عابده فرار کرده، اگر ذمیمه کنیم بگیم آقا اون عبد عابد رو با این کتاب فروختی، میگن این معامله صحیحه، اما اهل سنت مخالفند، گفتن بیع عبد عابر علا کل حال، چه چیزی رو ذمه بکنید چه نکنید باطله. بعد میفرماید و تحویل و مخالفینا فی منع بیعه علا انه بیع قرار و نبی قدها ان. سنی ها که میگن آقا نمیشه فروخ، میگن ایشون قراریه. بعد خود مرحوم سید میگه هازا لیس به صحیح لان هذا البيت یخرجه من ان یکون قرارا لانضمام غیره الی، چون بین عبد عابق چیزی ضمیمه شده از قراری بودن خارج میشه. خب حالا ببینید در عبد عابق جهالت که وجود نداره، این آقای مشتری میدونه این اب وزنش چقدره، هیکلش چطوره، به چه دردی میخوره، به چه دردی میخوره، اما الان فراریه، فراریه، قدرت بر تسلیم نیست. ولی ایشون میفرماد اهل سنت آمدن اینجا به انهو قررون تمسک کردن. خب قرره در اینجا رو کسی دیگه جهالت معنا کرد، چون مشهور نیست. چی مشهوره؟ نه مشتری هم میدونه چه، فقط قدرت بر تسلیم نداره، قدرت بر تسلیم نداره. خب باز پس روی تا اینجا عبارت سید در انتصار درش جهالت نمیشه فهمید. شیخ در خلاف میگه اذا قال اشتریت من که عهد ها و این لفظین او عهد ها اولاه العبید به کرد آلم یسه، اگر یه مشتری بیاد به بایه بگه من یکی از این دوتا عبد رو خریدم به این مقدار، این صحیح نیست. دلیلنا هازا بیعون مجهوله فیجب ان لا یسه، این بیع مجهوله و نباید صحیح باشه. ولأنه بیع قرار یا بیع قراره، بیع قرار، بیع قراریه، میگه اولا این بیع مشهوره، بعد میگه ولأنه بیع قرار، بیع قراری هم هست. چرا اختلاف قیمت یه عبدین؟ تو فرض هست که قیمت این دو تا عبد با هم مختلفه. قیم خب اگر سمن باز معین نباشه اونها همین اشکال رو داره که سمن باید معین باشه. بله حالا ببینید اینجا بحث ما این است که آیا شیخ در خلاف دو تا دلیل داره میاره، میگه هازا بیعون مشهور، میگه من مشتری میاد بیا من یکی از این دو تا عبد خریدم ها معین نمی کنه، میگه این باطل. چرا؟ چون هازا بیعون مشهور، مبی مجهول در اینجا. یک ولأنه بیعون قرار، یه دلیل ظاهره مارده شیخ، دو تا دلیله، لأنه بیعون قرار، این قراریه، این قراریه، چون بالاخره عرض می شود که پولشو نمیدونه در مقابل کدوم داره میده، میگه من یکی از این دو تا رو خریدم. حالا در مقام تحویل بایی هر دو رو میخواست تحویل میده، پس چون نمیدونه پولش در مقابل کدوم داره قرار میگیره، پس این پول در معرضش قرار میگیره، خطر قرار میگیره. ظاهر عبارت شیخ هم در خلاف این است که قرار مساوی و جهالت نیست، ولا نمیگفت لحاظا بیعون مجهول فیج و لا یته تمام ولی انه بیعون قرار. خب پس تا اینجا دو تا عبارت به نحو مرحوم نراقی. باز ابن ادریس در سرائر اونجا فرعی رو مطرح میکنه، میگه اگر کسی بیاد به آقا پول این شیری که در پستان این حیوان هست یه چیزی از عروض میدم. عروض یعنی متا، یه چیزی میدم نما معین نمی کنه چقدر. میگه این چیز در مقابل شیء من العروض، میگه و الاغوان دیال من من ذالک کله. چرا؟ ابن ادریس هم میگه لأنه قررون یک و بیعون مشهور. آیا و بس نکته این است که در سرائر ابن ادریس که میگه لأنه قررون و بیعون مشهور، قرر و رسول صلی الله علیه و آله نهی عن بیع القرار. آیا اینی که روایت رو بعد آورده قرینه نمیشه بر این که این مشهور و به اون مشهور اصل تفصیلی برقراره؟ لأنه قررون و بیعون مشهور یعنی یه اصل تفصیلی برقراره. ما عبارت شیخ رو نتونستیم با اصل تفصیلی درست بکنیم، ولی عبارت ابن ادریس احتمال اصل تفصیلی درش قویه. خب ببینید مرحوم علامه در کتاب تذکره وقتی داره شرایط بی رو میگه، میگه یکی از شرایط بی این است که بایع قدرت بر تسلیم مبیع به مشتری داشته باشه. بعد میگه این که قدرت بر تسلیم شرط اجماعیه. خب بعد میگوید لیخرج البیع عن ان یکون بیع قراره. ما که میگیم قدرت بر تسلیم لازمه برای است که بیع از بیع قرار بودن چی بشه؟ خارج بشه. لا یسه بیع و طیر فی الهوا سوا اون کان مملوکن او غیره اجماعا، لانه فی المملوک و غیره قررون و قد نهى النبی عن القرار در تذکره جلد اول صفحه 466. عرض کردم اون روز ما تو کتاب های روایی عامه و خاصه تو کتاب های روایی آمدن بیر القرار، فقط یک جا مرسلا علامه اونم تو کتاب تذکره میگه نه هم نبی عن القرار، ما جای دیگه نداریم چنین چیزی رو. ولی دو خیلی از آقایون احتمال دادن که این یه سقطی درش واقع شده. خب قدیم که نصاف داشتن می نوشتن شاید مثلا کلمه بیش رو جا انداختن، ولی کلمه بی هم در اینجا موجود بوده. خب حالا ببینید در بحث قدرت بر تسلیم جهالت وجود نداره، اما میگه چون قدرت بر تسلیم نداره قراریه، پس اینجا قرار رو معنی جهالت نمیشه معنا کرد. و فیها در همین کتاب تذکره آله یجب العلم بالقدر، مقدر اندازه مبی باید معین باشه. فالجهل بهی فی ما فی الذمه ثمنا کان او مثمنا مبتلا و بهی قال الشافعی و ابو حنیفه للقرار.
این قدرت
بر تسلیم
دادن
مدت برگشت به جهالت چی آقا؟ اینجا قدرت
بر تسلیم دادن نه چرا؟ به جهالت نمی
کنه؟ نه نه بحثه. حالا فرض کنید یه پرنده بوده قبلا یا مثل یه عبد آدمی که خصوصیات مشتری میدونه همه رو، نه مشکل نداره یه از اینجا. خب عرض میکنم باز عبارات دیگری رو مرحوم نراقی در همین کتاب حوالدش میاره و بعدم میفرماد به نظر ما این عبارات فقها ها همش موافق و معنی لغویه. معنی لغوی اونجاست که مبی یا سمن در معرض خطر باشه. اون وقت نکته ای که بعد ذکر میکنه میفرماید که موارد قرار و معظم موارد قرار سه مورد: یک ان یکون الخطر به اعتبار عدم الوثوق به امکان تسلیم. یک قرار اونجاست که وثوق به تسلیم نیست. دو به اعتبار عدم الوثوق به تحقق وجوده و بل یکون احدهما غیر موثوق به تحققه. قرار وجود داره، نمیدونی مثلا محقق میشه یا نه، مثلا حبل الحبله، اون بچه جنین اصلا نمیدونی به دنیا میاد یا نه، زنده به دنیا میاد یا نه. سه، ان یکون الخطر به اعتبار جمع به قدر احد العوضین او جنسه او وصفه. می فرماید گاه عامل سوم در قرار این است که بایه یا مشتری جهل به مقدار داره. فانه اذا لم يعلم المشتری ذلك یجعل الثمن في موضع الخطر. وقتی مشتری ندونه این مدی چند کیلوه، مقدارش رو ندونه، ثمن را در موضع خطر قرار میده. لذا از این با پیش میگن قرن. خب حالا ببینید ما هم به همین نتیجه میرسیم، بگیم قرن یعنی خطر. یک، خطر عواملی داره، من العوامل کلمه جهله، مسئله جهالته. اگر من نمیدونم این کیسه که جلوی من هست چند کیلوه، همینطوری بخوام یه پولی در مقابلش بدم، این پول رو در موضعشی قرار میدم، خطر قرار میدم. خب اون وقت حالا خود مرحوم نراقی هم گفته که در این فرض عامل سوم، اگر یک جهالتی باشد که یتسامه و فیر عرفن، این اشکالی نداره. اما اگر جهالتی باشه که لا یتسامه، این در موضع خطر قرار میگیره. به عبارت اخرى هر جهالتی ثمن را در موضع خطر قرار نمیده. یه جهالتی که عرف تسامه میکنه، مثلا یا این من میدونم این کیسه گندم 9 کیلوه یا 9 کیلو 200 گرمه، اما عرف مثلا این 200 گرم، جهالتی در این 200 گرم تسامه میکنه و این مقدار سبب نمیشه ثمن در خطر بیفته. اما اگر از داره بگم شاید 9 کیلو باشه، شاید 90 کیلو باشه، این جهالت این چنینی ثمن رو در خطر قرار میده. اون وقت عرض کردم ثمره این بحث همینجا ظاهر میشه. اگر اینو خوب دیگه دقت کنید، من ندیدم اینو تو کلمات آقایون، حتی خود مرحوم نراقی هم این رو تعجب این نتیجه به این خوبی ازش نگرفته ایشون. اگر ما قرار را گفتیم ایل جهاله، خب وقتی میگه نهن نبیان بیل قرار، میگه مطلق جهالت شامل میشه، یعنی اصلا در بیل حتی سر سوزن جهالت نباید باشه. اگر بیان ما نمیدونم 9 کیلو یا 9 کیلو 100 گرم، باز همینم موجب بطلانه. اگر یه زمینی ندونم آقا مثلا 1000 متر یا 1000 دمه، این موجب جهالت، چون مطلقا آمده. ببینید آقا موارد ما مفاهیم رو درسته، مفاهیم رو میدیم به دست عرف، عرف میاد مفاهیم رو روشن میکنه. اما اگر شارع آمد از یک مفهوم عرفی مطلقا نهی کرد، آقا جهالت مطلقا نباید باشه. حالا لازم نیست که بیاد به صورت تصریحی بگه من به نحوه اطلاق میگم جهالت نباید باشه. وقتی میگه نه نبی ان بیع القرار، یعنی اون یعنی جهالت وجود داره. ولی عرف حالا عرف در یه مواردی تسامح میکنه، میگه حالا آقا این نیم کیلو، این 300 گرم، این 200 گرم، این خیلی ضربه به جایی نمیرسونه، مانعی نداره. ولی وقتی شعار آمده نه کرده، یعنی همین مقدارم هم نباید باشه. مثل این که عرض میکنم مثل این که شعار در مواردی که تعیین میکند یک حدی را میگه، آه حد مسافت مثلا اربعه و فراسخه. خب اینجا وقتی شعار آمد تعیین کرد، از این اربعة و فراسخ یک متر نباید کمتر باشه. اگر به عرف بگیم عرف بیا اون دیگه یه متر هم کمتره، اربعة و فراسخ هست. ما قبلا اینو در سال گذشته بحث کردیم در اصولمون، لا اعتبار بالمسامحات العرفیه در چنین مواردی. البته اونجا گفتیم که خود فقهای ما یه سری موارد رو از تسامحات عرفی میپذیرن، یه سری موارد رو. عرف به نظر دقیق به این میگه لبن، ولو به نظر عقلی و دقیقی درش اجزای خون وجود داره، اما عرف میگه نه من اونا رو نمیبینم، اصلا اونا روش اعتنا هم نمی کنم. در چنین مواردی مسامحات عرفیه معتبره. اما حالا اگر شارع آمد گفتش که آقا در لباس نمازگزار نباید دم باشه، فرض کنید، حالا یه مثال دیگه ارز کنید، گفت در لباس نمازگزار نباید خون باشه، خب اگه یه سر سوزنی هم خون باشه متعلق این نهی شاره. ولو عرف میگه آقا حالا این یه سر سوزن ما تسامح میکنیم کل عدمه، نه وقتی شعاره میگه نباید دم باشه سر سوزنش هم مخله. پس ببینید اگر ما قرار را به معنای جهالت بگیریم، باید در فقه فتوا بدیم آقا هر جهالتی، ولو جهالت ما، ولو جهالتی که عرف درش تسامح میکند، این منهی جهالت. اما اگر گفتیم آقا قرار یعنی خطر، خب بگیم خطر یکی از عواملش جهالته، درست. میگیم کدام جهل موجب خطر میشه؟ اینجا من سراغ عرف، عرف میگه مطلق جهالت موجب خطر نیست. عرف میگه آقا یک جهالتی داری موجب خطر هست، اما یه جهالتی هم داری موجب خطر نیست. یه مواردی که عرف ازش تصاحب کنه میتونیم بپذیریم. و اگر این رو گفتیم یا حالا یک کیلو شیر میخوام بخرم، یک کسی میکشه حالا نمیدونیم که این یک کیلو یا 980 گرم مثلا، اشکالی نداره این مقدار. نه عرف باشه تصاحب میکنه این یه خطر میکنه، عرف یه لیسه به خطره. ببینید نه عرف میگه این یه لیسه به خطره، یه اون را خطر نداره دیگه.
خطر
هم بسته 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 بس